أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا منتهی شد که در جمع بین امر به طبیعی و امر به حسه اشکالی که در کلام مرحومای تبریزی مطرح شده، این اشکال به یه نحوی در بعضی از مواقع در کلام مرحومای خویی هم هست، ولی حالا فعلا اونی که تصریب شده یعنی تطبیق شده در کلام مرحومای تبریزی اشکال لغویت بود. از این اشکال لغویت دو تا جواب مرحومای صدر در بحث اجزا دادن و در مقام هم تطبیق فرمودن که آنچه در بحث اجزا گفته شده بر مقام هم منطبق می شود. رسیدیم به این که این اشکال ها، این جواب ها تمام نیست. جواب بحث در جواب دوم بود که جواب دوم هم تمام نیست، چون در جواب دوم تکیه روی این جهت شده است که هم امر به طبیعی ملاک داره، هم طبیعی به جامع ملاک دارد، هم حسه ملاک دارد. و حسه در حقیقت دو مرتبه از ملاک را دارد، ولی طبیعی هم اصل ملاک را دارد. توضیح هم دادن که به طوری که اگر مکلف طبیعی را انجام بدهد و حسه را انجام ندهد، عقاب مترتب بر او اخف از عقاب بر ترک کل عمل است که هم طبیعی هم حسه هر دو ترک بشود. این بله جواب مرحومای سعد این بود که هر دو، هم طبیعی و هم حسه، هم داره. در اشکال به جواب بیان شد که صرف این که طبیعی هم ملاک دارد، ملاک مستقل هم دارد در مقابل امر به حسه، مجرد ملاک داشتن باعث نمی شود که امر به طبیعی در کنار امر به حسه باشه. بله، ملاک داشتن، مرحومای تبریزی هم اینجور توضیح دادن، ما قبول داریم در بعضی از موارد ملاک دارد طبیعی در کنار حسه، ولی متعین در این موارد این هست که یک امر به حسه بشود مربوط به وقت، بعد خروج وقت امر به ذات و طبیعی بشه. اونی که هست اینه، نه اینکه امر به طبیعی در کنار امر به حسه در وقت شامل مکلفین بشود. این کافی نیست، مجرد ملاک داشتن کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس اون مقدمه‌ای که بیان شد، جعل حکم برای هر فعلی متوقف بر این هست که مبدأ و ملاک برای جعل حکم وجود داشته باشه و منتها و اثر برای جعل حکم وجود داشته باشه. خب اگر امر روی طبیعی قرار بگیرد، چون طبیعی شامل حسه می شود، در حسه دو امر جمع می شود. در کنار امر به حسه که امر به خاص بود، امر به طبیعی بیاید در وقت جمع بشه که شامل حسه هم هست، در کنار حسه قرار بگیره، این لغو، چون یا لا یترتب علیه اثرون. در این مطلب که به اینجا رسید، گفتیم که اینجا فقط چیزی که باقی میماند این هست که اگر ما دنبال اثر هستیم برای جعل حکم، وجود امر به طبیعی در کنار امر به حسه در وقت اثر برش مترتبه. چطور اثر برش مترتبه؟ چون بالوجدان انبعاث مکلفین در موارد تعدد امر شدیدتر هست از انبعاث در مورد وحدت امر. با توجه به اینکه انبعاث شدیدتر هست، اگر در اینجا امر به حسه در وقت به تنهایی بود، انبعاث مکلفین کمتر می شود، ضعیفتر بود. ولی این اگر در کنار امر به حسه، امر به طبیعی هم زمیمه بشه، خب حسه می شود مجمع دو امر. وقتی مجمع دو امر بشود، انبعاث مکلفین در این موارد اکثر هست، چون بعضی از مکلفین یک امر برای اونها کافی نیست، بر اگر اون اوامر متعددی باشه اینا منبعث می شود. این را اگر دنبال اثر و منتها برای جعل حکم هستیم، اینجا اثر و منتها هم درست شده، همین مقدار کافی برای خروج از لغویت هست و در نتیجه امر به طبیعی در کنار امر به حسه مصاحبه پیدا میکنه. مبدا که داشت، منتهاش هم به این صورت تامین میشود. این نهایت چیزی که باقی میمونه اینه که دیروز هم عرض کردیم که بر همین اساس در دوره سابقه اشکال میشد بفرمایید مرحومای تبریزی که نه، این مانعی نداره، همین مقدار برای اثر کافی هست. ولی این اشکال وارد نیست، با این توضیح که دیروزم فی الجمله اشاره شده که ولو تعدد امر فی الجمله و بالوجدان مؤثر در مقام انبعاث هست، ولی اگر ثبوتاً امر اوامر متعدد باشد، در مقام اثبات این تعدد به مکلفی نرسد، خب اون تأثیر در انبعاث ندارد. حتما احتیاج به این هست که اعلام بشود که این عمل خاص مورد تعدد امره، مورد تأکید مولا هست، اهمیت دارد از نظر مولا، دوتا ملاک داره، انجام دادن او مهمتر هست نسبت به بقیه تکالیف. حتما احتیاج به مقام اثبات داره. اگر در مقام اثبات بیان نشه، صرف امر واقعی به طبیعی در کنار او که موجب زیادی انبعاث نمیشه. حالا که علی ای تقدیرن احتیاج به مقام اثبات و بیان وجود داره، خب برای اینکه کثرت انبعاث پیدا بشود، شارع میتواند با خطاب ارشادی، با بیان اینکه این عمل در نظر من از واجبات مؤکده هست، از واجبات مهمه هست، با خطاب و دو تا ملاک درش هست، مثلا این سه دو تا ملاک داره، به خاطر اشتمال بر ملاکین در نظر شارع اهمیت بیشتری دارد نسبت به واجبات دیگر، میتواند شارع با خطاب ارشادی این تأکد در ملاک را بیان بکنه، این اهمیتش را بیان بکنه. وقتی بتواند در مقام اثبات اهمیتش را به خطاب ارشادی بیان بکنه، دیگه جعل مولوی اضافه، اعمال مولویت در مقام ثبوت غیر محتاجان الی میشه، دیگه احتیاجی به اون نیست، چون اون به تنهایی که نمیتونست، احتیاج به مقام اثبات داره، با مقام اثبات هم بدون جعل زائد در مقام ثبوت اون غرض مولا که شدت انبعاث مکلفین باشه تأمین میشه. روی این حساب بله، ولو ملاک داشته باشه و طبیعی ملاک داشته باشه و تعدد امر هم موجب شدت انبعاث بشه، این مقدار کافی برای جعل امر به طبیعی مستقلا در عرض امر به حسه نمی شود. برای هم این که این نکته که اگر جعل به حسب مقام ثبوت اثر نداشته باشه به تنهایی، بلکه احتیاج به بیان در مقام اثبات باشد، این و مقام اثبات بدون جعل کافی باشد، این باعث می شود که صحت جعل مولوی از بین برود، مبرر برای جعل مولوی وجود نداشته باشه. این نکته ایست که دیروز هم اشاره شده بعد از بحث که بر اساس این نکته در بعضی از مباحث بله از اشکالات جواب داده میشه یا بعضی از مطالب بر اساس این نکته حل میشه. یکی از مواردی که بر اساس این نکته حل میشه اونی است که مرحوم آقای سر در بحث تجری عنوان فرموده مشهور در قاعده ملازمه، یعنی از مرحوم میرزای شیرازی به بعد، در جریان قاعده ملازمه تفصیل دادن بین احکام عقلیه‌ای که در مرحله علل، احکام عقلیه‌ای که در مرحله علل احکام شرعی ثابت بشود وجود داشته باشه و بین حکم عقلی که در مرحله معالیل احکام شرعی وجود داشته باشه. مرحوم میرزای شیرازی فرمودن که اون حکم عقلی که در مرحله علل احکام شرعی، یعنی در مرحله تشخیص ملاکات احکام من المصالح و المفاسد وجود داشته باشه، در مورد اون حکم عقلی قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع تطبیق میشه و ما از حکم عقلی حکم شرعی را به دست می آوریم. ولی اگر حکم عقلی در مرحله معلول حکم شرعی وجود داشته باشه، بعد از فراغ از وجود حکم شرعی حکم عقلی ثابت بشود، اون حکم عقلی دیگه مورد قاعده ملازمه نیست. در مورد اون حکم عقلی نمیتوان حکم شرعی را بر طبق او کش کرد. مواردش مثل وجوب طاعت، قبح معصیت، قبح تجری، در آن بحث تجری هم در این قسمت عنوان شده که در تجری اگر عقل حکم به قبح تجری کرد، آیا از این حکم عقلی میتوان کشف کرد حکم شرعی را که تجری حرمت شرعی داشته باشد یا نه؟ بر اساس تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی دادن، نه، اینجا این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع نیست. چرا نیست؟ این تفصیل مرحوم میرزا اینطور توضیح داده شده، به اینکه اگر حکم عقلی در مرحله معلول حکم شرعی باشد، اینجا ما قاعده ملازمه را نمیتوانیم پیاده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در همین مسئله وجوب اطاعت شارع امر به اطاعت بکنه اطیع الله، این حکم عقل به لزوم طاعت کاشف از حکم شرعی به وجوب طاعت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این مورد وجوب اطاعت فرض اینه که در مرتبه قبل شارع یک امری به نام اقیم الصلاة دارد، یه حکم شرعی به نام اقیم الصلاة دارد و عقل مکلف هم حکم میکنه به اینکه باید اوامر شرعی اطاعت بشود، اوامر شارع باید اطاعت بشود و الا معرض عقاب و استحقاق عقوبت اینها هست. عقل میگوید که مقتضای مولویت مولا لزوم اطاعت و امتثال فرامین مولا هست. یه حکم شرعی در مرتبه قبل وجود داره و عقل هم حکم به لزوم طاعت میکنه. اگر عبد و مکلف عبد منقادی باشد در مقابل اوامر مولا، مبالات به اوامر مولا داشته باشه، همون حکم شرعی اول که اقیم الصلاة باشه به ذم این حکم عقلی برای انبعاث مکلف برای انجام دادن عمل کافیه. اگر عبد منقاد نباشد، غیر از اون امر اقیم الصلاة مولا 10 امر دیگه هم جلب کنه فایده نداره، برای این موجب انبعاث مکلف نمیشه. در قسمت احکام عقلیه در مرحله معالیل احکام اینجا قاعده ملازمه جاری نمیشود، چون جعل حکم مولوی در اینجا یسیر و لغوان، ولی اگر حکم عقلی در مرحله تشخیص ملاکات و مصالح و مفاسد وجود داشته باشه، مثل مثلا قبح ظلم، حسن عقل، در این موارد از این حکم عقلی ما به قاعده ملازمه می توانیم کشف کنیم که شرعاً هم ظلم حرام هست، عدل واجب هست. اینجا جای قاعده ملازمه هست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو عقل ما حکم می کنه در اینجا که بله ظلم قبیح، عدل حسن، مفسده داره ظلم، بله عدل مصلحت ملزمه داره، ولی تا پای حکم شرعی به میان نیاید، تا پای امر مولا، فرمان مولا به میان نیاید، مکلف انبعاث از این تشخیص عقلی نداره. هزار بارم بگید که مفسده ملزمه هست، اینطور نیست که عبد بما انه عبدون منبعث از این تشخیص عقلی بشه. ولی اگر حکم شرعی پایش به میان بیاید، شارع بگوید که این ظلم حرام هست، که لازمه وجود فرمان شارع اینه که اگر مخالفت بکنه مکلف استحقاق عقوبت پیدا میکنه. اونچه که دایی هست برای نوع ناز در امتثال احکام، فرار از عقوبت هست. اگه شارع امر بکنه، این امر شارع زمینه برای احتمال عقاب ایجاد میکنه و این احتمال عقاب باعث میشود که مکلف منبعث بشود. بر این اساس اگر شارع در این احکام عقلیه جاری در مرحله تشخیص ملاکات بر طبق او حکمی را جعل بکنه، جعل او لغو نمیشه، چون یک اثری اینجا بر حکم شرعی مترتب هست که لاولا اون حکم شرعی اون اثر مترتب نبود. این بله، بر این اساس قاعده ملازمه اینجا جاری میشه. گفته میشه به اینکه وقتی عقل با ضعفش تشخیص داد مصلحت بلا مزاحم وجود داره، مفسده بلا مزاحم وجود داره و حکم به قبح و حوز کرد، شارع حکیمی که محیط به جمیع است و در نظر شارع رسوندن به مساله و اجتناب دادن از مفاسد مهمه، حتما هم شارع حکم بر طبق این تشخیص عقلی حتما جعل میکنه. اینجا قاعده ملازمه جاری میشه. مشهور یعنی بعد از میرزای شیرازی به بعد اینجور تفصیل دادن. مرحوم آقای سعد در بحث تجری فرموده این تفصیل وجهی نداره، اینکه حکم عقلی در مرحله علل احکام شرعی باشه، در مرحله تشخیص مصالح و مفاسد باشد یا در مرحله معالیل حکم شرعی باشه، این موضوعیت نداره. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا احتمام شارع به اغراضش در این موردی که عقل حکم داره، آیا احتمام شارع به اغراضش بیشتر هست از احتمام عقلی یا در همون حد هست؟ اگر در همون حد باشه، جعل حکم مولوی لغو و اثر نداره، مصحح نداره، چه در مرحله چه حکم عقلی در مرحله تشخیص ملاکات باشه، چه در مرحله در معالیل احکام باشه. چون وقتی عقل حکم میکنه و احتمام شارع هم که بیش از احتمام عقل نیست، وجه نداره که شارع حکم جدیدی جعل کنه. ولی اگر احتمام شارع اکثر باشد از احتمامی که عقل داره در این قسمت اغراض شرعی کرد، اینکه مسائل نسبت به مسائل مفاسد، اگر احتمام شارع اکثر باشه، اینجا جعل حکم مولوی صحیح هست، مبرر داره، چه این حکم مولوی در مرحله تشخیص ملاکات باشد علل احکام، چه در مرحله معالیل احکام باشد. فرق اینجا جعل حکم مولوی مناد دارد. پس باید تفصیل را به نحو دیگه ای داد غیر از اون تفصیلی که در کلام میرزای شیرازی آمده. در بحث تجری مرحوم آقای سعد اینطور فرموده. در همون بعد اشکالی که به مرحوم آقای سعد می شود اینجور گفتیم که نه، این تفصیل مرحوم میرزا تفصیل تامی هست و اون چی که شما فرمودید مشکل داره و جای مناقشه هست. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله احکام عقلیه جاری در قسمت علل احکام شرعیه، در قسمت تشخیص مسائل مفاسد بخوایم حساب بکنیم، در اینجا و حتی اگر اهتمام شارع به اغراضش مساوی با اهتمام عقلی هم باشد، باز جعل حکم مولوی از وجه داره، مبرر داره. چرا؟ با همون توضیح، به خاطر اینکه ولو عقل درک میکنه مفسده را، مصلحت ملزمه را درک میکنه، ولی صرف درک عقلی و تشخیص عقلی تا وقتی پای احتمال عقاب به میان نیامد کافی برای انبعاث مکلف نیست. روی این حساب جعل مولوی اینجا مصحح داره، مبرر داره، ولو اهتمام شارع در همون حد تشخیص عقلی هم باشه باز مصحح داره. در این طرف مصحح داره، چون بدون جعل اون انبعاث در نوع مکلفین که دعاییشون برای انبعاث فرار از عقابه، این انبعاث حاصل نمیشه. پس این طرف به این نفع جواب داده میشه. در این قسمت علل احکام فرمایش مرحوم میرزا تمام میشه. اون قسمت دوم که معالیل احکام، حکم عقلی در تشخیص در مرحله معالیل احکام باشه، یعنی بعد از فراغ از حکم شرعی باشه، اونجا هم این بیان مرحوم میرزای شیرازی تمامه که حکم شرعی جعل حکم مولوی نه ارشادی، جعل حکم مولوی در این موارد در مثل وجوب طاعت، قوب معصیت، قوب تجری مصحح نداره. حتی اگر اهتمام شارع اکثر از اهتمام عقلی هم باشد، ولی جعل شارع مصحح نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شارع در این قسمت دوم اگر حکم مولوی را جعل بکنه، توضیحش این بود، قبلا اینجور توضیح میدادیم که اگر حکم مولوی را جعل بکنه در مقام اثبات به مکلف نرسه، اینکه فایده نداره، فایده نداره. ولی اگر پس حتما باید به مقام اثبات برسونه، در مقام اثبات به مکلف ایصال بشه، باید واصل بشه به مکلف، خطاب باید وجود داشته باشه، بیان باید در مقام اثبات وجود داشته باشه. حالا که احتیاج به بیان هست، بیان لابد من هست، مقام اثبات لابد من هست، شارع در مثل وجوب طاعت، در مثل حرمت، در مثل مثلا حرمت معصیت، حکم عقل به قوه معصیت، حکم عقل به لزوم طاعت، در این مرحله اگه اهتمامش اکثر بود، خب این اهتمام اکثرش را با خطاب ارشادی میتواند بیان کنه دیگه. وقتی با خطاب ارشادی بتواند برساند به مکلف که این اهمیت دارد برای من، اهمیت فوق‌العاده داره دیگه، این که لازمه، مقام اثبات که لازمه، علاوه بر مقام اثبات در مقام ثبوت هم حرمت را جلب کنه برای معصیت، وجوب را جلب کنه برای طاعت، این مصحح نداره. این نکته‌ای که در امروز در همین بحث واجب موقت گفته شده، قبلا در همون جواب از اشکال مرحوم آقای سعد اونجا هم تطبیق شده. به کیف کان نتیجه بحث در این مقام در امر به طبیعی در کنار امر به حسه در عرض او در وقت بخواهر شامل مکلفین بشود، نتیجه بحث این شد که ممکن نیست وجه عدم امکانش هم همونطور که در کلام رمای تبریزی البته به تصریح در درس نه به صراحت در کتاب نیامده، به تصریح در درس آمده، محظورم محظور لغویت هست، محظور عقلی، استحاله عقلی از قبیل اجتماع مثل یا صدور معلولین از علت واحده که در کلام مرحوم اصفهانی بود، این اشکال نیست. خب وقتی امر به طبیعی در کنار امر به حسه ممکن نباشه و معقول نباشه به خاطر وجهی که مرحوم اصفهانی فرمودن یا به خاطر وجهی که مرحوم تبریزی فرمودن، نتیجه میشه که تعدد مطلوب به معنای تعدد امر معقول نیست. تعدد مطلوب به معنای تعدد امر معقول نیست. احتمال اول در تعدد مطلوب تأکد وجوب در وقت بود. احتمال دوم در تعدد مطلوب تعدد امر یعنی امر به طبیعی در کنار امر به حسه در وقت بود. وقتی تعدد مطلوب به معنای تعدد امر معقول نشد و صحیح نشد، اشکال سومی که به تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی و تفصیلی که در عبارات مرحوم آخوند آمده است که دلیل توقید قد یدل علی ان التقیید از باب تعدد مطلوب قد یکون علی وحدت مطلوب، اشکال سوم به این دو تفصیل این می شود که اگر مراد از تعدد مطلوبی که شما در اینجا میگویید وجود امر اکید شدید در وقت باشد، اگه این باشه ادعا بفرمایید که در وقت یه امر اکید شدید هست، با خروج وقت شدت از بین میره، اصل امر باقی هست، روی حساب لزوم عمل در خارج از وقت بعد خروج وقت اثبات می شود. اگه مراد از تعدد مطلوب وجود امر اکید باشه، یرد علیه اشکال مرحوم ایروانی. اگه مراد از تعدد مطلوب وجود امر اکید باشد که با خروج وقت امر از اصل امر باقیه، شدتش از بین بره، اشکالی که وارد میشه در این تقدیر اشکال مرحوم ایروانی هست که فرمودن مفاد دلیل اصل واجب امر واحد بسیط هست، ترکیب در مفاد این امر نیست. و وقتی مفادش امر بسیط بود، دلیل توقید هم اقتضا کرد که از این امر واحد، از این امر بسیط رفعیت بشه. تأکد که از بین میره به رفعیت از تأکد، رفعیت شده است از این امر بسیط. و وقتی از این امر بسیط رفعیت شده است به رفعیت از تأکد، دیگه چیزی باقی نمیماند تا به اون اخذ بشود، حکم بشود به وجوب عمل بعد خروج وقت. اون امر بسیط بود دیگه، این امر بسیط هم برداشته شده با دلیل توقید، دیگه چیزی باقی نمیمانه. با توضیح مرحوم ایروانی، همونطور که خود مرحوم آخوند هم فرموده است، بعد از آمدن دلیل ناسخ دیگه نمیتوان به دلیل منسوخ در اصل مطلوبیت عمل تمسک کرد و اثبات استحباب کرد، چون مفاد دلیل منسوخ امر واحد بسیط بود. دلیل ناسخ اومده اون امر واحد بسیط رو که برده، دیگه چیزی باقی نمیمونه. پس اگر تعدد مطلوب به معنای وجود امر اکید شدید در وقت باشه، یرد بر این تفصیل اشکال مرحوم ایروانی. و اگر مراد از تعدد مطلوب وجود دو امر مستقل در وقت باشه، تعدد الامر را کسی قائل بشود که یک امر به حسه تعلق میگیرد، یک امر که صلات در وقت باشه، یک امر هم به طبیعی جامع بین صلات در وقت و صلات واقع در خارج از وقت تعلق میگیره، اگر و امر به حس از بین میره با خروج وقت، امر به طبیعی باقی میمونه. اگه مراد از تعدد مطلوب تعدد الامر باشه، یرد علیه اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم تبریزی که لا یعقل امر طبیعی، وجود امر به طبیعی در عرض امر به حسه، ولو ملاک داشته باشه، ملاک مستقل داشته باشه، ولی اونی که معقول هست در این موارد اینه که در وقت فقط امر به حسه باشد و بعد خروج وقت امر به ذات عمل تعلق بگیره. پس علاوه بر دو اشکالی که در کلام مرحوم نائینی به تفصیلی که ذکر شده در کلام مرحوم نائینی و این اشکالها به تفصیل مذکور در کفایه هم وارد میشه، علاوه بر این دو اشکال که یکی نقضی بود یکی حلی بود، یه اشکال سومی هم به این دو تفصیل وارد میشه، ولی این اشکال سوم دو پهلو هست. در یک تقدیر اشکال مرحوم اصفهانی وارد میشه و مرحوم ایروانی وارد میشه، در تقدیر دیگر اشکال مرحومای تبریزی وارد میشه. این حال تفصیل در مذکور در کلام مرحوم نائینی و اونچه که از ظاهر عبارات کفایه استفاده میشه. اما تفصیلی که مونده تفصیل سوم، چون سه تا تفصیل در مجموع بود دیگه، یه تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی که تفصیل بین منفصل بودن قرینه توقید و متصل بودن، تفصیل در کفایه این بود که تفصیل بدیم بین جایی که منفصله باشد قرینه تقیید و منفصله باشد و اطلاق هم داشته باشد دلیل توقید، ولی اطلاق نداشته باشد دلیل توقید، ولی دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد. این تفصیل مذکور در کفایه بود. تفصیل سوم تفصیلی بود که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن این تفصیل را، فرمودن این تفصیل تفصیل متینی هست در همه قیود جاری می شود و مراد مرحوم آخون هم در کفایه این تفصیله. این تفصیل سوم را مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون نسبت دادن که مرحوم آقای خویی هم این تفصیل را قائل هستن، به این تفصیل تفصیل صحیح هست. این تفصیل باقی مونده، آیا این تفصیل تمامه یا تمام نیست؟ تفصیل این بود که چه در محل کلام چه در بقیه قیود و شرایط و همینطور در اجزا، همونطور که در جلسات قبلم اشاره شد، اصل این تفصیل در کلام مرحوم شیخ در رسائل هست، در این بحث که بعد اثبات احراز شرطیت یا جزئیت شک کردیم شرطیت مطلقه هست یا مقید به حال اختیاره، این تفسیر اونجا مطرح شده که یا دلیل واجب اطلاق دارد یا ندارد، دلیل غیر هم دلیل جز دلیل شرط یا اطلاق داره یا اطلاق نداره. در یک صورت میتوان حکم کرد به شرطیت مقیده و لزوم عمل فاقد غیر و اون جاییست که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل دال بر غیر چه جز باشه چه شرط باشه اطلاق نداشته باشه، متیقنش حال اختیار مکلف باشه، متیقنش حال اختیار مکلف باشه، در این صورت از صور چهارگانه میتوان با تمسک به اطلاق دلیل واجب حکم کرد که اتیان عمل حتی در فرض عدم عجز، اتیان باقی عمل غیر از اون جزء متعذر، غیر از اون شرط متعذر، اتیان باقی عمل قبل از باقی عمل اند تعذر جز یا شرط، اتیان باقی لازمه. این تفصیل در کلام مرحوم شیخ در اون بحث ذکر شده. مرحوم آقای خویی فرموده مرحوم آخون در مقام همین تفصیل رو خواستن بدن، تجویرش بر مقام هم این میشه که یا دلیل واجب اطلاق داره نسبت به اتیانش در وقت یا اطلاق نداره، نسبت به دلیل توقید هم که دلالت بر تقیید به وقت می کند یا دلالت بر تقیید و توقیت عمل مطلق هست، چه به لحاظ حال اختیار، چه به لحاظ حال عجز و استرار، یا اینکه دلیل توقیت که دلالت بر تقیید میکنه قدر متیقنش حالت اختیار مکلفه، حالت قدرت مکلفه، نسبت به حالت استرار و عجز اطلاق نداره. خب اینجا چهار صورت تصویر میشه. در یک صورت میتوان با تمسک به اصل دلیل واجب حکم به وجوب عمل بعد خروج وقت کرد. اگه دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه، صلات در مثال صلات آیات، دلیلی که دلالت کرد بر وجوب صلات آیات عند انخساف قمر یا انخساف شمس اطلاق داشته باشه و حکم به صلات آیات بکنه، چه در وقت خاص یعنی قبل از انجلا چه بعد از انجلا، اطلاقش اقتضا بکنه لزوم اتیان در هر دو قسمت، هم قبل از انجلا مکلف مخیر باشه بین قبل از انجلا و بین بعد از انجلا. دلیل اصل واجب اگه اطلاق داشته باشه، دلیل توقیت که میگوید قبل از انجلا لازم هست انجام بشه، این دلیل اگر اطلاق نداشته باشه، قدر متیقنش حالت اختیار باشد، خب این دلیل اقتضا میکنه که در حالت اختیار مکلف باید در حالت اختیار باید صلات آیات را قبل از انجلا بخواند. اما نسبت به حالت استرار این دلیل توقیت دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت بعد خروج در مواردی که مکلف عمل را در وقت انجام نداد لعصیانن او لعذرن، بعد خروج وقت میتوان تمسک کرد به اطلاق دلیل واجب و حکم کرد به لزوم عمل خارج از وقت، حکم به وجوب قضا بکنیم. چرا؟ چون دلیل اصل واجب میگفت مطلقا باید این رو انجام بدید، دلیل توقیت هم فقط حالت اختیار را قید زده، نسبت به حالت استرار و عجز که قیدی نزده، پس تمسک میکنیم به این. فرموده این تفصیل مرحوم آخوند در وقت پیاده میشود، این تفصیلی که مرحوم آخوند یعنی این تفصیل رو فرموده، این تفصیل در مورد وقت پیاده می شود، در غیر وقت از سایر شروط هم پیاده می شود. همانطور که قبلنم اشاره شد در کلام مرحوم ایروانی هم این مطلب آمده است که این تفصیل در مورد توقیت در وقت، بعد از این مرحوم ایروانی اشکال کرده به مرحوم آخوند، به اون تفصیلی که در کلام مرحوم آخوند بوده، فرموده ما می توانیم اثبات وجوب قضا بکنیم به تقریب آخر. این تقریب آخر همون تفصیل معروف در بحث در رسائل دیگه. مرحوم ایروانی هم فرمودن این تفصیل اینجا پیاده می شود. تو اینکه مثال برای پیاده شدن این تفصیل کجا هست، در کلام مرحوم ایروانی اینجور آمده که اگر اصل واجب دلیل لفظی باشه، اطلاق داشته باشه و دلیل توقیت به لسان امر آمده باشد، اگه دلیل توقیت به لسان امر آمده باشد، یعنی بگوید به مکلف بگوید صلات آیات را قبل از انجلا انجام بده، چون تکلیف مختص به حال اختیار هست، شامل حال استرار نمیشه، این دلیل توقیت فقط تغییر در حال اختیار را اقتضا میکنه، تغییر به لحاظ حال استرار و عجز را دیگه دلالت نداره. فرموده در این تقدیر این تفصیل پیاده میشه، تمسک به اطلاق اصل واجب اینجا درست میشه. پس مرحوم آقای خویی فرمودن این تفصیل معروف در کلام مرحوم شیخ در رسائل در وقت پیاده میشه و اصلا مراد مرحوم آخوند اینه. مرحوم ایروانی هم فرموده این تفصیل پیاده میشه، ولی مراد مرحوم آخوند نباشه این تفصیل پیاده میشه. آیا این مطلب تمامه؟ یعنی این تفصیلی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده ان در بحث توقیت پیاده میشه یا نه؟ اصل این تفصیل تمامیتش و متین بودنش جای اشکال نیست، در سایر قیود پیاده میشود، در مورد توقیت هم فی الجمله پیاده می شود، ولی این که پیاده بشود در توقی در مسئله تبعیت قضا از ادا به نحوی که اثبات بکنه وجوب قضا را بعد خروج وقت، مناقشه و اشکال در اینه که در اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در همین صورت چهارمی که شما فرض کردید، مرحوم آقای خویی فرض کردن که یا مرحوم ایروانی فرض کردن که امر به اصل واجب اطلاق داره، دلالت میکنه بر وجوب عمل اعم از داخل وقت و خارج وقت، اون دلیل توقید قدر متیقن داره، قدر متیقنش حالت اختیار هست، قدر متیقن داره حالت اختیار. معنای قدر متیقن داشتن اینه که در حالت اختیار بر مکلف لازم هست که این صلات را قبل از انجلا انجام بدهد. خب اگر دلیل توقید به این نحو دلالت بکنه، اینجا مقتضای جمع بین دلیل توقید و دلیل اصل واجب این می شود که مکلفین علا قسمین هستند. اون مکلفی که تمکن داشته باشد از رعایت وقت، از صلات اتیان صلات قبل از انجلا، بر او لازم هست صلات قبل از انجلا بخواند، نماز رو بخواند. ولی اون کسی که قدرت نداره نسبت به او تکلیف به صلات آیات قید نخورده، او مأمور به اصل صلات آیاته نه صلات آیات مقید. مقتضای جمع بین دلیل توقید و دلیل اصل واجب این می شود که مکلفین دو قسمن. اون شخصی که متمکن باشه او باید در وقت نماز را انجام بده، اگه متمکن نباشه عاجز باشه اونم وظیفه صلات در صلات بدون رعایت وقته که عملا می شود اینکه بعد از وقت نماز را انجام بده. اونی که نتیجه این دو می شود تقسیم مکلفین علا قسمینه. خب حالا مکلفین وقتی علا قسمین شدن، وظیفه‌ای که تعیین شده است برای متمکنین در وقت، وظیفه این بود که مقید رو انجام بدن، برای اینها وظیفه اتیان به مقید بود. اینها اگر در وقت لعصیانن عمل رو انجام ندادن یا به خاطر عذر، به خاطر جهل مثلا عمل رو، عذر اگه فرض بکنیم با اینکه تمکن داشتن ولی عذرن عمل رو انجام ندادن، اینا اگر عمل در داخل وقت را، صلات آیات در داخل وقت را ترک کردن، اینکه بعد از وقت باید قضا بکنن چه مثبتی داره؟ مثبت نداره که. اون دلیل اصل واجب شامل اینها میشد، ولی با جمعش با دلیل توقید این بود که وظیفه اینها متعین در مقیده، وظیفه اینها متعین در مقید هست. ولی وقتی که این حالت اینا انجام ندادن، اما اینکه اگر این مقید رو انجام ندادن بعد از وقت بر اونها لازم می شود که عمل بدون وقت را، یعنی ذات عمل را انجام بدهن، مثبت نداره، اشکال اینه. در بقیه موارد در مثل طمأنینه، در شرطیت طمأنینه، امثال اینها، این قاعده، این تفصیل پیاده میشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. چون اونجا دلیل اصل واجب میگوید نماز بخون، چه در عیزا استقرار و طمأنینه داشته باشی یا طمأنینه نداشته باشی. دلیل طمأنینه چون اجماع و تسالم هست میگوید که اگر شخص متمکن از استقرار و طمأنینه باشد، نمازش با طمأنینه هست، بدون طمأنینه نماز صحیح نیست، واجب در حق او مقیده. ولی کسی که قدرت نداره بدون طمأنینه نماز بخونن مشکلی نداره. این تفصیل در سایر قیود اون نتیجه مطلوب را میدهد. در محل کلام هم از جهت تقسیم مکلفین اون نتیجه رو میده، ولی اون نتیجه‌ای که ما در مسئله تبعیت قضا للعدا دنبال اون هستیم که تمسک بکنیم به امر به اصل واجب، برای اثبات وجوب عمل بعد خروج وقت، اشکال اینه که این نتیجه از این صورت رابع از دلیل اصل واجب به دست نمی آید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.